بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 17 مهر ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای 16 از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام صحبت میکردیم و مشخصا به این بند 31 رسیدیم که خدایا و ان کنت تغفر لی حین استوجب مغفرتک و تعفو عنی حین استحق عفوک فان ذلک غیر واجب لی باستحقاق ولا انا اهل له باستیجاب اذ کان جزائی من که فی اول ما اسیت که النار فان تعذبنی فانت غیر ظالم لی. خب اگر خاطر شریفتون باشه، امام سجاد علیه السلام در عبارات قبل این فرمایشی که الان نقل میکنن فرمودن اگر من هر کاری بکنم، خدمت شریف شما که عرض کنم، نمیتونم حتی باعث بخشیده شدن یک گدونه از گناهانم بشم. مستوجبتو به ذالک محو سیئت واحدت من سیئاتی، استحقاقشو ندارم. این که حالا نمیتونم حقیر عرض کردم، یعنی مستحق این نمیشم. این رو ما جلسه قبل مفصل توضیح دادیم. اما این عبارتی که امروز میخونیم ظاهرش با ظاهر عبارت قبلی که هفته گذشته خوندیم با هم نمیخونه. یعنی آدم در بدو قضیه احساس میکنه که عبارت قبلی حضرت فرمود که اگر من اون همه کار رو انجام بدم که خلاصه شب و روز گریه کنم، صدام قد شه، خاک زمین رو در طول عمرم بخورم، آب خاک سلال و وسایر مسائلی که عرض شد در این مندسی، هیچ کدوم از اینا مستوجب تو به ذالک محو سیئت مرده. اما اینجا میفهمد خدایا و اگر تو بخشیدی گناهان رو پوشوندی، حین استوجب و مغفرتک، اون موقعی که من مستحق مغفرت تو شدم. خب عبارت قبلی که میفهمد مستوجب تو به ذالک محو سیئت، اصلا استحقاق بده نمی کردم اگه اونم کار رو بکنم. حالا اینجا میفهمد اگر اون موقعی که بخشیدی و اون موقعی که من مستحق بخشش تو شدم، مغفرت تو شدم، این در ظاهر کنه به اون عبارت قبلی نمیخونه. عبارت قبلی به هیچ عنوان استحقاق بخشش ندارم و مغفرت ندارم، اینکه یه گناه من حتی پاک بشه. اما این عبارت میفهمد که اون موقعی که این استحقاق رو پیدا میکنم. اینجا به نظر میاد که یه موقع هستش که شما میگید استوجب زید علی امر، میگید که زید تکلیف کرد، واجب کرد بر کی؟ بر امر فلان کار رو انجام بده. علی با علی میارید. خب این که نسبت به خدای متعال محاله، کسی نمیتونه رو گرده خدا چیزی بذاره با علی. اما یه واسه میگید که استوجب، عرض میکنم، زیدون من الله، یعنی همین ماده استوجبری که عرض کردیم، گفتیم عرض میکنم که این یعنی استحقاق یک چیزی بگونه که لازم و ثابت بشه در مورد فلان کس فلان چیز، همینو گفتید از خدای متعال من الله استوجب. این یعنی فلانی از ناحیه خدای متعال جلب مغفرت کرد، یه کاری کرد که مغفرت به سمت او کنه از ناحیه خدای متعال جلب شد. اگر ما بخوایم عبارت قبلی رو با این عبارت کنار هم ببینیم، پس تقدیر جمله قبل این میشه: مستوجبتو بذالک علیک محو سیئت واحدت من سیئاتین. یعنی من همون کار رو اگر بکنم نمیتونم بر توی خدای متعال چیزی رو واجب بکنم، و این همینطور هم هست که ما یه جلسه قبل عرض کردیم. اما این عبارت تقدیرش این میشه، عبارت که امروز میخونیم: و این کنت تغفر لی حین استوجب منک مغفرتک. یعنی یه کاری کردم سانکم، این مغفرت تو جلب شد، یعنی اون زمانی که مستحق مغفرت تو میشم این منک از ناحیه توست. این از ناحیه توست یعنی چی؟ یعنی بازم یه جورایی که نه تکلیف داره این عبارت، که انگار ما بزرگ گرده خدای متعال میخوایم چیزی بذاریم، آه بالاخره من جلب فلان کردم، حالا که اینجوری باید مثلا من مغفرت کنی، مغفرت تو شامل حال من بشه. این دیگه خود خدای متعال اومده یه جوری ورود کرده برای اینکه این عبارت درست بشه. من قبلا شاید عرض کردم این آیه 17 سوره مبارکه نساء فرمود انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. مثلا این خدا میفهمه توبه رو خدا بر خودش فرض کرده، من چیزی رو نمیتونم رو گرده خدای متعال بذارم. خودش دیده اگر توبه رو نپذیره چه کنه، یعنی از سر حکمت، نه اینکه مستعجل شده و منظورم این نیست، دیده اگر توبه رو نپذیره مغفرت رو شامل حال بندگانش نکنه، خب جامعه رو فساد برمیداره. اگه من برگردم به خدا بگم این همه کار کردم صلاحیت بخشه، یه دونه گناهم هم ندارم و خدا واقعا نبخشه، و من که میگم حالا که قرار نبخشه، آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، بنابراین هر کار دوست دارم میکنم دیگه. یه ظلم کردم هزار تا ظلم میکنم، میگم من با یه دونه ظلم قرار شد بخشیده نشوم، استحقاق بخشش نداشته باشم. میگه بله نداری. میگه نداری، ولی من خدا خودم ورود کردم که انه رو گرده خودم بر خودم فرض که علالله، علالله این علا تکلیف میکنه دیگه، بر خودش پذیرفته که خدای متعال توبه رو شامل حال بندگانش بکنه. پس بازم از ناحیه من چیزی نیست، اما یک چیزهایی جلب مغفرت خدای متعال میکنه، کما که عرض کردم تقدیر این عبارت رو باید دیگیم هین استوجب و منکه، یعنی یک چیزیست از ناحیه تو، وگرنه من باشم و خودم و گناهانم چرا همون کاری که جلسه قبل عرض کردیم و حضرت فرمودن انجام بدم صلاحیت بخشیده شدن یه دونش هم ندارم. اما خدای متعال از سر حکمت دیده که نپذیره که نمیشه. یا مثلا آیات سوره مبارکه نحل که فرمود اگر من میخواستم ولو یا آخذ الله و ناس، اگر خدا میخواست ناس رو به ظلم هم به خاطر ظلمی که مرتکب میشن بگیره و عذاب بکنه، ما ترک علی زهرها من دابته، جنبنده‌ای رو این کره زمین باقی نمیموند. خب اگه قرار بود این کار رو بکنه که چیزی نمیموند، خود خدا بنابراین اراده کرده که این کار رو بکنه. اما اون چیزی که جلب میکنه مغفرت خدای متعال رو، اونو باید دریافت، و اون چیز همین حرفایی که ما مسجد داره با خدا مطرح میکنه، همین حرفی که در بند 28 زد انما اوبخ به هازا نفسی طمعا فی رأفتک. یعنی این تضرع به درگاه خدای متعال، اون چیزی که خدا فرمود علی الله به خودش فرض کرده خدا که این کار رو بکنه، اینا رو جلب میکنه. و امامم در این عبارات دنبال همینه که مغفرت خدای متعال، رأفت خدای متعال و رحمت او رو جلب بکنه، نه اینکه حالا که من دیگه با این ادبیات اومدم در خود باید بپذیری، نمیتونی نپذیری، نه چرا میتونه نپذیره. خدا فعال لما یشاه، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. همه مورد سوال واقع میشن از کارهایی کردن یا نکردشون، اما خدا که مورد سوال واقع نمیشه. بنابراین یک تفضلی است از ناحیه خدای متعال. و ما اگر تو این کارو کردی اون موقعی که من مستوجب مغفرتت شدم و تعفو عنی حین استحق عفوک و مورد گذشت تو واقع شدم اون موقعی که شدم، فان ذلک غیر واجب لی باستحقاق، این بر من واجب نمیشه که تو حتما مغفرت شامل آن بشه از سر استحقاق. این هم انما التوبه علی الله، تو خودت تفضلا بر خودت فرض کردی که این توبه رو بپذیری و بندگان تو مشمول مغفرت بکنی، وگرنه اینکه واجب باشه اگونم از سر استحقاقی که من دارم، نه. فإن ذلك غیر واجب لی باستحقاق. مثلا اینکه شما به بچه‌تون گفتی آقا این کارو حق نداری بکنی، 10 بارم گفتی این کارو نباید بکنی، 100 بارم گفتی این کارو نباید بکنی، بعد بچه‌م اینو این 100 بارو شنیده و دوباره اون کارو انجام میده. اینجا دیگه بیایم بگیم آقا این الان مستحق بخشش، حالا که گفته ببخشید. نه، بر اساس اون چیزایی که قبلا گفته شده و تعهداتی که داده شده دیگه کار نکنی، اونم گفت باش این کارو بکنی، آقا باش هی داره خلافش عمل میکنه، از سر استحقاق نیست که شما رو میبخشی، بزرگواری میکنی، رأفت پدرانه، میگه نبخشم چه کنم، این بچه از بین میره، من این همه زحمت نکشیدم اون بزرگ بشه برای اینکه اینو پودرش بکنم. خدای متعال خلق رو خلق نکرد برای اینکه علیاذ بالله اونا رو عذاب بکنه، کواپزی که رو ننداخته، خلق کرد به خاطر رحمتش. ولذالک الا رحمتا من ربک ولذالک خلقهم. این آیه 1920 رو حدود دیگه مکرر خوندم، اصلا به خاطر رحمتم شما رو خلق کردم. خب بنابراین ولا انا اهل له باستیجاب، حالا باستیجاب نه، اینجا نکره اومده، یعنی به هیچ عنوان اهلیت این قضیه رو ندارم که مورد مغفرت تو واقع بشم، به هیچ عنوان. اینو از نکره استخدام کردن باستیجاب آوردیم. حالا چرا؟ فرمود از کان جزائی فی اول ما اسایی تو کن نار منکه، فرمود به خاطر اینکه از نایی تو جزا و پاداش من در اولین مرحله که سیان تو کردم آتش جهنم بود. ببینید من یه نکته رو به شما عرض بکنم، امام که این حرف هم داره میزنه و ما هم داریم میخونیم، یه نکته مهمی باید مورد توجه قرار داد و اون این که امام به نکاتی معمولا و غالبا در صحیفه توجه میدن که از طرف ما مورد غفلته. من اینو مکرر عرض کردم، نوعاً اگر دقت بفرمایید ما نسبت به این مبانی غافلیم. غافلیم یعنی چی؟ یعنی خودمونم اصلا حواسمون نیست که بابا تو اولین مرحله‌ای که عصیان خدا رو کردی مستحق آتش بودی. این اولین مرحله‌ای که عصیان کردی مستحق آتش بودی. شما یک پادشاهی رو تصور بکنید که جبار و ستمگره، اون پادشاه اگر خلاف حکومت او کسی کاری بکنه، خلاف سلطنت او کاری بکنه، تحمل نمیکنه عادتاً، چون یکی دو نفر که نیستن، یک نفر خلافش عمل کرد، حالا یک نفر سرش رو زیر آب میکنه، همزمان نفر دوم، همزمان نفر سوم، چهارم، این که نمیشه، مملکت اینه که نمیتونه کنترل کنه، حکومتش نمیتونه حفظ بکنه، در و داغون میکنه. تمام عالم سلطنت خدای متعاله، اما کدوم خدا؟ خدایی که نافرمانی مردم مثل پادشاهان عادی به حکومت او لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. از این جهت این خدا کریمانه برخورد می‌کنه. میگه حالا امام در ادامه بحث کرم خدا رو مطرح می‌کنه در دعاهای دیگه، و حالا دعایی که حالا توجه هم میدم باز در بخشی از دعای 45، فرمود این از سر کرم توست. سلطنتش با این چیزا مورد خدشه واقع نمیشه. اما این در ضابطه‌ای که برقرار شده و تعهداتی که داده شده، همه طرف خدا که به ما یه عهدی بسته، همه طرف ما به خدا، این یا تو تا عصیان کردی قاعده باید پود بشی، همون ولو یاخذ الله اونو، اما خب این کار نکرده، بنابر همون حکمتی که داره عرض کردم ما رو خلق نکرده برای که اون کارو بکنه و خودش هم میدونه چی خلق کرده، میدونه این بنده اینجوریه دیگه، تا برسه به نفس مطمئنه ممکنه زمین بخوره، نفس غلبه کنه، شیطان دشمنم که دارد و الی آخر. بنابراین اگر تو منو عذابم بکنی، فان تعذبنی فانت غیر ظالم لی، به من ظلم نکردی. ظلمو کسی کرده که بدون اینکه عرض میکنم قراردادی با شما ببنده اعمال نفوذ بکنه. یه دفعه میاد بزنه تو گوش شما، میگه چرا زدی؟ میگه مگه نگفتم اینجا فلان؟ میگه چی گفتی؟ خب اگر نگفته باشه یه کاری رو بکنه ظلمه. اما خدای متعال 124 روز به قمر فرستاد که اینا رو بگه، واسطه فرستاد که این حرفا رو بزنه، بگه خلاف مبانی، خلاف کمال خودتون و رشد خودتون حرکت نکنید، اگه این کارو بکنید فلان میکنم، بهمان میکنم. حالا این کارو نکرده خدای متعال در مقام تشریع بلافاصله. اون واقعیتی که من نباید یادم بره، امام در قالب این الفاظ واقعیت رو من توجه میده، میگه همین الان گناه کردی مستحق آتش. خب مهلت بهت داده. حالا این بحث مهلت دادن من چند جمله در عبارت بعد عرض میکنم انشالله. پس خدای متعال اگر این کارو بکنه ظالم نیست، اما من باید متوجه باشم که قضیه چه قراره. الهی فاز قد تغمدتنی به سترک فلم تفضحنی و تأنیتنی به کرمک فلم تعاجلنی و حلمت عنی به تفضلک فلم تغیر نعمتک علی و لم تکدر معروفک اندی فرهم طول تزرعی و شدت مسکنتی و سوء موقفی. خدایا حالا که تو اومدی و پوشوندی، پوشونده دیگه، فلم تفسحنی و رسوام نکردی، حالا که تو تأنی وقتی میگن تأن الامر یعنی تمکث و لم یعجل، یعنی فلانی تأنی کرد در فلان کار، یعنی مکس کرد و عجله نکرد. فهمات که و تأنیتنی به کرمک، از سر کرم، این که من گفتم خدای متعال اگر مهلت میده تأنی میکنه، لم یعجل مکس میکنه و عجل نمیکنه، از سر کرمشه و کرم نقطه مقابل لئامت و پستیه، نکتش اینجاست. امام ما تو از سر کرمت بالاخره به من چیکار کردی؟ حالا البته در جای دیگه میاد میگه عرض میکنم و تأنیتی به کرمه فلم تو عاجلنی و سری من عقوبت نکردی و حلم تعنی به تفضلک با حلمت از سر فضل با من برخورد کردی. حلم گفتیم یعنی بلا فاصله عرض میکنم که نمیگیره طرفو، خیشتنداری میکنه. اگر این کارو کردی فلم تو غیر نعمتک علی و نعمتت رو در مورد من تغییر ندادی، یعنی اگر انسان گناه بکنه، مخصوصا یه سری گناهان خاصی که حالا منسوس هم هست، اگر اونا رو انجام بده قاعدتا نعمت در مورد او تغییر پیدا میکنن. نایی خدا میگه حالا که علم ورزیدی و این کارو نکردی، ولم تکدر معروفک اندی، این وقتی میگن تکدر معروفک اندی، معروف یعنی اون چیزی که از خدای متعال پیش ما هست، اون نعمات و احسانی که پیش از خدای متعال اندی پیش ما هست، و ما زندگی منو مکدر نکردی، تیرو تار نکردی بخدا، حالا که این کارو نکردی یعنی چی؟ این اگه میخواستی عجله میکردی، اگه میخواستی نعمت تغییر میدادی، اگه میخواستی زندگی منو تیرو تار میکردی، زمین و زمان برای من تار میشد انقدر که سختی ها به سمت من هجوم می آورد، حالا که این کار نکردی. خب این که این کار رو نکردی دنبال یه چیزی هستی دیگه. اصلا تو هر کاری میکنی و هر کاری نمیکنی از سر حکمته، بی دلیل که کاری رو انجام نمیدی یا کاری رو ترک نمیکنی. تو که مثل من نیستی، من اوانی اینجوری هم، چون حکیم نیستم، ضعیفم و سایر مسائل، تو که اینجوری نیستی. پس این که سری منو نگرفتی، حلم به خرج دادی در مورد من، حتما دنبال اینی. دنبال چی؟ حالا میام تو دعای 45 عرض میکنم. دنبال این که من برگردم به سمت تو. خب الان من برگشتم، اما چی جوری برگشتم؟ با طول تضرع برگشتم. فرهم طولت، حالا که اینجوریه بیا و رحم کن به طول تضرع من. طول یه چیزی یعنی امتداد اون چیز، یعنی اینکه من ممتد به درگاه تو تضرع دارم. ببینید طول تضرع موضوعیت داره. تو مهلت دادی، حالا که مهلت، دنبال چیزی بودی، دنبال بودی که من برگردم. حالا من برگشتم، اما با چه ادبیاتی برگشتم؟ با طول تضرع. بیا رحم کن به این طول تضرع من، به شدت بیچارگی من و مسکنت من رحم کن، به سوء موقف. موقف مصدر مینی از وقوف دیگه، یعنی این جایگاهی که من الان درش توقف کردم و هستم. سوء موقف یعنی چی؟ یه عبد وقتی عصیان مولاش رو میکنه خائف دیگه، اون موقع بردهداری و کنیزداری اینا بود، وقتی عصیان مولای خودش رو میکرد خائف بود، گفتن بد شرایطی دارم، بد جایگاهی دارم، نگرانه. پس این طول تضرع موضوعیت داره. اینجا من یه نکته عرض بکنم به نظرم به مناسبت جا داره. این که امام میفرماد و حلم تعنی به تفضلک فلم تغیر نعمتک علی، این که نعمت خودت رو تغییر ندادی، حلم ورزیدی، فلان بهمان اینا، اینو من خواهش میکنم به راحتی از کنارش عبور نکنید. اینجور نیست که خدای متعال نعمت رو تغییر ندهد، تغییر میدهد، اما این کارایی رو که الان من کردم از اون کارایی نیست لابد که تغییر بدهد. یک، یا نه با تمام این که یک سری از نعمات واقعا، یک سری از گناهان واقعا نعمت رو تغییر نمیدن، اینجا واقعا استخدام لفظ حلم موضوعیت داره. چون همین امام سجادی که صاحب این کتاب شریف صحیفه است بر اساس اونجایی که مرحوم علامه مدرسی عبارتشون هم نقل کرده در جلد 70 مشخصا صفحه 375 حالا طبق نسخه‌ای که بنده دیدم از خود امام سجاد از ابو خالد کابلی نقل میکنه میگه سمعت و که زین العابدین یقول علیه الصلاه و السلام این گونه میفرمود مکررم امام سجاد این فرمایش رو داشته که از ذنوب التی تغیر النعم اون گناهانی که باعث میشه نعمتها تغییر بکنه یه سری گناهان هست که نعمت رو تغییر میده چون خدای متعال اراده کرده نعمتی رو وقتی میده نگیره ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یا مثلا این آیه 11 سوره رعد بود یا مثلا آیه 53 سوره مبارکه انفال ذالک چون بحث آیه 52 اش بحث عذاب فرعون و فرعونیان رو مطرح میکنه و ما این کیفری که من کردم برای چی بود ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها ولکن یغیر ما بانفسهم خدا نمیخواد این عذابی که کرد خب اینا در ناز و نعمت بودن دیگه فرعون در ناز و نعمت بودن قبطی عرض میکنم قبطی ها که خودش الهی بود ملأ فرعون در ناز و نعمت بودن میگه من که عذاب کردم نه اینکه من خودم دردم گرفته به این معنای عرفی ما که حالا سلطنت من رو خدشه‌دار کردند و از این حرفا نه من نعمتی رو بدم دنبال نیستم بگیرم مثل اونه که شما امروز 3000 تومان به کسی بلاعوض میدی فردا ازش شاکی میشی ازش میگیری قبول دارید این چیز خوبی نیست؟ میگه موقعی دادی و چی دادی؟ کریم اینجوری برخورد نمیکنه. آقا نمیدونم خانومه مهرش رو با آقاش میبخشه؟ مثلا بعد مثلا آتی یه سری جواب کسی چیزی ببخشه نمیشه بعد دیگه پس گرفت. بعد یکی بعد سری قصه شاکی میشه میگه اصلا نمیخوام بده. فرچی. امینت ضعف منه دیگه. اما خدا ارادش بر این تعلق نگرفته که اگه یه چیزی رو بده بگیره مگر اینکه خودم میگم اه نخواستم بگیر این آیات اینو میگه یه ذالکه به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها خدا که نمیخواد این کار بکنه یغیر ما به انفسهم خودشون این کار کردن لذا تغیر النعمه یعنی نعمت‌ها تغییر داده می‌شود نه اینکه خدای متعال از ابتدا بخواد این کارو بکنه نه خودمون باعث شدیم نعمت‌ها تغییر پیدا کنه حالا اونا چی است بر اساس همین روایت که عرض کردم که خود امام سجاد علیه السلام ابو خالد کالبی نقل می‌کنه فهمود که از ذنوب التی تغیر النعم یک البغی علی الناس که انسان نسبت به مردم ظلم بکنه تجاوز بکنه این نعمت‌ها رو تغییر میده یه دفعه آدم میبینی در نعمتیه در ناز و نعمته میگیره به فلاکت میفته لذا شما اگر دقت بکنید حتی دیده شده حکومت‌های کفر پیشه گاهی اوقات یه دوامکی داشته اما حکومت‌های ظلم پیشه نوعاً دوام نداشته چون تو غیر و نعمه دیگه ظلم میکنن خدا لذا با همین صراحت باید گفت که حکومت‌های جبار اینا دوام نخواهند آورد و اسلام بر قله تمام مبانی در سرتاسر گیتی انشالله خواهد ایستاد اینا نکتش همینه بفرمایید این چند تایی که الان امام سجاد داره میفرماد اگر مشمول اینا باشه بله واقعیت قضیه هم همینطوره اگر ما خیلی از کارا رو نمی کردیم وضعمون خیلی بهتر از اینا بود چون وقتی بحث نعمت که پیش میاد نباید لزوما و صرفا نعمات مادی رو دید آره همینه اگر نبود چرا آره همینطوره و البته اینا یارو حکمت‌های خدای متعال گاهی اوقات می‌بینی فشاری میده برای اینکه ایمان ما رو خلاص ارتقا ببخشه گاهی اوقات فشار میده برای اینکه امتحان بکنه ما تا کجا پاش پاس دادیم و سایر مسائل اما چرا نوعا اینجوریه اصلا گناه جنسش اینه که نظر صاحب نعمت رو برمیگردونه بینی و بین الله شما خود شما هم اگر مقدار اینو دقت بفرمایید، اگه به کسی چیزی برهمت کرده باشید بعد اون شخص هی خلاصه برای شما خلاصه بزنه، بدکاری بکنه، نمیدونم ناراحت بکنه شما رو، شما میگید اما کددر میشی دیگه، نمیشی؟ عادتا اینجوریه دیگه. الان یه پدر و مادری، یه پدر مخصوصا که زود دل شکسته میشه، کلی زحمت کشیده بچه رو بزرگ کرده، حالا بچه خدایی نکرده ناخلف در بیاد، بابای دردش نمیگیره؟ اینجوریه دیگه عادتا. گویا خود انقدر دردش میگیره که مثلا آقش میکنه، نمیدونم ارثش رو محروم میکنه، کاری که مثلا هست. حالا خدای متعال این همه به ما رسیده به گونه ای که والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر به ما داده، برای ما خلق کرده. و چون وقتی میبینه که من و شما خدای نکرده نافرمانی رو میکنیم، طبیعیه که این خدای متعال وقتی میبینه که ما خلاف اون مبانی، اونم به خاطر اینکه من آسیب میبینم و دوست نداره من آسیب ببینم، چون به سلطنت او که لطمه وارد نمیشه، این طبیعیه که نظرش برمیگرده. نظرش برمیگرده، عالم رو اینجوری سرشته خدای متعال که اگر یه کسی یه سری کارا رو انجام بده نعمتش تغییر پیدا میکنه. خدا نمیخواد این کارو بکنه، وا اون خودش به خودش این کارو میکنه. مثلا وقتی مرحوم امام قبل انقلاب گفت ای شاه من تو را موعظه میکنم، تو را موعظه، واقعا اگر اون موعظه امام رو میپذیرفت و تعدیل میکرد کارایی رو که میکرد، همچنان شاه بود. میتونم به شما عرض کنم؟ ای چه بسا همچنان شاه بود. مثلا وقتی حضرت موسی رو خدای متعال میفرسته به سمت فرعون، میگه اذهب الی فرعون انه طغا، نمیخواد یه دفعه بگه از بالای اون سلطنتت بیا پایین آقای فرعون، بیا، اینی نمیخواد بگه، میگه تو برو طغیان کرده فرعون. موسی رو میفرسته به سمتش، این امید به فرعون داره، لعله یتذکر او یخشا. خدا امیدش از فرعون هم قد نیست، فرعونی که انا ربکم الاعلیش، آسمون و زمین رو پر کرده، منم پروردگار برتر شما، رب برتر شما. به سمت این فرعون خدا ناامید نیست، میگه برو لعله یخشا، شاید متذکر بشه، خشیت من رو بگیره، دست برداره. دست برمیداشت گوش به حرف موسی میکرد، فرعون فرعون بود همچنان. حالا تا یه مدتی از وقتی خدا اراده بکنه، یه دفعه قرار نبود غرق بشه. میخوام شما عرض کنم این نعمت رو خودش تغییر داد. این خیلی واضح و روشن. پس اول نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، بغی علی الناس، اینو خدا نمیگذره، تغییر میده نعمت رو. و اگر یادتون باشه ما در ضمن دعای 20 که صحبت میکردیم، اونجا یه توجهی به خطبه 176 آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام دادیم، اگر یادتون باشه، که فرمود و یادتونه و اما ظلم و ثلاثه، یادتونه فرمودن ظلم بر سه قسمه، ظلم لا یغفر، ظلم لا یترک، ظلم مغفور لا یطلب. این همین قسمه فرمود که ظلم بر سه قسمه، ظلمی که خدا به هیچ شما نمیبخشه، فرمودن اون شرکه که به آیاتش اشاره کردیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به یغفر ان یشرک، فهمودن و ظلمی که خدای متعال هیچ وقت ترک نمی کنه، عقوبتش را لا یترک، ظلم الناس بعضهم بعضا، مردم بعضی و بعضی دیگه ظلم میکنن، این ترک نمیشه. ترک نمیشه یعنی چی؟ یعنی نعمت رو تغییر میده، عقوبت میکنه هرچی خودش بخواد. اون ظلمی که امام سجاد چه بسا اینجا مد نظر شریفشه که خدا لا تغییر کرده، تغییر نداده، بخش سومشه که و ظلم مغفور لا یطلب، مورد مغفرت واقع میشه و طلب نمیشه از طرف خدای متعال، به معنی که بگیره فلان کنه طلب بکنه. فهمونن ظلم العبد لنفسه عند بعض الحنات، ظلم انسان به خودشه تو بعضی از لغزش هایی که داره. حالا من از کجا آوردم اینو؟ شما دعای 45 رو خواهش میکنم بیارید، مشخصا بند 9 رو اگر توجه بفرمایید، که حالا من میخوام بگم این که امام سجاد علیه السلام این حرفا رو داری میزنه که خدایا تو که حالا که به حلم به خرج دادی، حالا که تعنی کردی، حالا که فلان کردی، دنبال یه چیزیه خدای متعال و امام ما رو داره از این قفلت خارج میکنه. این بند 9 دعای 45. البته مشابه همین فرمایش رو امام در دعای اول رو هم اول هم داره، و تلقیت من عصاک بالحلم، اینجا چی فرمود؟ و حلمت، تو دعای 16 که الان داریم میخوریم، حلم به خرج دادی و از سر تفضل هم به خرج دادی، و نعمت رو تغییر ندادی. حالا میفهمد و تلقیت من عصاک بالحلم، توی خدا اون کسی هستی که در نحوه مواجهه با اسیان بنده ها چیکار کردی؟ با حلم برخورد کردی. امهل تا من قصده، اینجا رو گوش کنیدی، لنفسهی به ظلم، مهلت دادی به اون کسی که قصد کرده است خودش را که ظلم بکند به خودش. نماز نمیخونه مثلا، به خودش داره ظلم میکنه. اینجا دیگه من با آقای اسلامی که ظلم نکردم الان نماز نمیخونم، به حسب ظاهر ها، وگه نه ظلم من گاهی قاد زمین و زمان رو میدوزه به هم. درسته؟ من مثلا شما سلام کردی به من، من مثلا جواب سلام شما رو عمدن ترک کردم، شرایط داشتم من ترک کردم، خودم خود دارم ترکی واجب خودم به خودم ظلم. این لنفسهی، این همون قسم سوم ظلمیه که امیرالمومنین علی صلوات و سلام فرمود این مغفورون میشه. حالا چرا این کارو نکردی؟ چرا اون کسی که من اساک بلهن تلقا این کارو که و تستنذرهم به اناتک الی الانابه، منتظرشون بودی برای اینکه اینا برگردن؟ خدا منتظر ما برگردی. خیلی عبارت عجیبیه ها، منتظره. در بعضی از روایات داره اگر بنده گناهکار من بداند که من چقدر به بازگشت و توبه او مشتاقم جان میدهد. تو رابطه بین عاشق و معشوق، تو همین عشقای مجازی، طرف گویی خود در راه معشوقش جون میده. بعد حالا تصورشو بکنید اگر اون معشوق به عاشق بگه اگه بدونی من چقدر دوستت دارم، این 100 تا کلقند تو دلش آب میشه. قبول دارید؟ گویا کلقندا فشارش میره بالا میمیره. اینجوری دیگه. خدا که از همه دوست داشتنی تره، خدا که دنیا آخرت هم به دست اوست، هر جور دوست دارید حساب بکنید. اون میگه اگر بدونه من چقدر دوست دارم این برگرده، جون میده. این تستنظره های منتظر من برگردم و ببینید مفهومن متفاوته اما مصداقن یکیه. مفهوم امهال مشخصه، مفهوم انتظارم مشخصه. متوجه چی دارم عرض میکنم؟ خب مهلت دادن عرفی ترجمه کردم ما بفهمیم دیگه. یا اتونه در قرآن کریم نسبت به شیطان خدا چی گفت؟ درسته؟ این انذرنی رو امام سجاد علیه السلام در همین صحیفه ماده مهلت رو در مورد همین شیطان استخدام کرده. خب یعنی میخوام بگم اینها چون در مصداق به یک جا میرسه، از عبارات اخرى استفاده میکنن از حیث اون نکته بلاغیش. آره میخوام بگم نه، استخدام لفظ رو دارم عرض میکنم که از همون مادهی که او در مورد عرض میکنم از ماده انتظار استفاده کرده، امام سجاد اینجا در از ماده مهلت همون رو، همونی که اون میگه، امام اینجا با لفظ مقابل استفاده کرده، یعنی لفظ دیگه استفاده کرده در صحیفه سجادی نسبت به شیطان. انذرنی گفت دیگه، انذرنی الی یوم یبعثون. درسته؟ آفه همینو میخوام بگم. میخوام بگم از نظر مفهوم دو تا چیزه در طول همه، اما از نظر مصداق یکی، همش به یه جا میرسه که همون خلاصه بلافاصله با شیطان برخورد نکردنه و فرصت داد بهش. فرجی دارم چه عرض میکنم؟ اینا رو با عبارات مختلف میاره برای اینکه تأکید کرده باشه قضیه رو، و این تأکید موضوعیت داره. چون ما انسان ها در غفلتیم، هی داره بهت میگه مهلت بده داده، هی داره میگه مهلت داده یعنی منتظرته. اونا در مقام مصداق یکی شد که منتظرته یعنی مهلت داده که منتظره دیگه. اما خود این جملات رو با همین الفاظ به کار میبره که هی به من توجه بده. و من عرض کردم اصلا تمام این عبارات برطرف کردن پرده غفلت نسبت به منه. واقعا ما غافلیم. این که من همین امروز تا گناه کردم جزایی فی اول محاسبه که ناره منکه، از ناحیه تو اول سری آتش منو بگیره. خب اینا رو ما نوعاً توجه ندنیم. میگه همین الان که تو گناه کردی باید بگیره پودرت کنه، همین الان. خب این که نمیگیره و داره توجه، این میخواد توجه بده. ببین خدای متعال میگه تو از این فرصتی که الان بهت دادم استفاده کن. چرا استفاده نمی‌کنی؟ لذا امام همین حرفو بعدش میزنه. یا ما لکی لا یهلک علیک هالکهم. اونی که خلاصه لایق هلاکته هلاک نشه. خدا اراده نکرده بلافاصله هلاک بکنه افراد رو. ولا یشقی بنعمتک شقیهم. طرف نعمت خدای بود، خدا نعمت رو داده تا این در راستای عبودیت به کار بگیره، در راستای اون چیزی که شکر خلاصه به کمال خودش برسه، به رشد خودش به کار بگیره، از این نعمت رو نمک رو میخوره، نمکدون رو میشکونه، برای اینکه شقی نشه، بدبخت نشه. خدا که نمیخواد افراد رو بدبخت بکنه، مهلت میده. الا اینجاست ان طول الاعذار الی و بعد ترادف الحجت علی، مگر اینکه دیگه طولانی بشه این عذر، هر چی مهلت میده بر نمیگرده. ما که صحیفه میخونیم دنبال اینیم که این طولانی نشه، از غفلت ما رو خارج میکنه دیگه. وگرنه هی اسیان هی اسیان، در اولین مرحله اسیان آتش باید میگرفت، میگه دومین اسیان هم کردی نگرفتم، سومین هم کردی نگرفتم. لذا اگر یادتون باشه گفتم اونجا حضرت داوود به جناب دانیال گفت یه بار اسیان کردی چی بهت نگفتم، دو بار اسیان، این یک دو سه چهار موضوعیت داره. میگه اما اولی باید پول بودی، هیچی نگفتم. بعد که میگه چهارمین بار دیگه فلان میکنم، تو همون روایت 11 کافی شریف که باب توبه که قبلا نرش کردم، این یعنی همین دیگه. بعد چرا این کار رو میکنی؟ تو چه نگاه؟ این که من اونجا هم بحث کرم رو مطرح کردم، اینجا ما کرمن من عفو که یا کریم، کریم اینجوریه به خاطر کرمته که از سر عفوت نشأت میگیره، کریمه دیگه که نقطه مقابل لئامته. آدم لئیم اینجوری نیست. سلاطینی که شما الان میبینید پستن، که تا فلان کرد الان توی همین زندان‌های عربستان اصلا تحمل نمی‌کنه مخالف خودش رو، چون افراد پستی هستن. موجود کریم اینجوری نیست. یه پدر اگر بخواد نسبت به بچه‌اش کریمانه برخورد بکنه سری نمی‌گیردش. یه معلم اگر به دانش آموزش بخواد کریمانه برخورد کنه تا خطا کرد نمی‌گه پاشو برو بیرون. کمان که این کار رو دارن می‌کنن الان توی این دبیرستان‌های ما، توی مدارس ما. معلمه کریمانه ما بچه برخورد نمی کنه. لذا فقط استاده، مربی نیست. خدا مربیه، در مقام تربیت نفوس باید به عمل بکنه. لذا در مقام تربیت نفوس اگر موجودی کریم نباشه هیچ وقت در مقام تربیت موفق نمیشه. کریمانه برخورد کردن موضوعیت داره. آدم پست آدم کوچیکیه. این چی میخوام شما عرض کنم؟ نفس کوچیکی داره، لذا زود منفعل برخورد میکنه. تا بهش میگی پخ، میگه پخ خودتی جد آبادته. تا دانش آموزی خبتی میکنه میگه پاشو سری میدیزه بیرون. باور کنیم ما اینا رو دیدیم دیگه تو مدارس خودمون، ما خودمون درس خوندیم دیدیم اینا رو. معلم سری برخورد میکرد، خدا شاهده. بعدم میزدن خوش انصافه. حالا الان زدن به اون معنا نیست، اون زمان ما بعد میزدن. این خطکشای چیزی تازه اومده بود، باب شده بود، خطکش‌های شفاف هست. میگن چی میگن؟ ضخامت 1 میل داره، چیز 1 سانت ضخامت داره. ندیدید پلاستیکایی که 1 سانت ضخامت داره؟ ندیدید اینا رو برش میدن خطکش میکردن، اینو عمودیش میکرد میزد. خدا شاهده من صدای خوردن به استخونا رو میشنیدم. نکن اینجوری این خط کشه، اینجوری نمیزد، اینجوری میزد. تا میدی از بالا با نازم بود مثلا سر زنگ تفریح بچه ها فلانند، به محض این که میدید بچه داره فلان میگو بلنگو هم دست فلانی بیا بالا، فلانی بیا. طبقه دوم هم بود خودش بلنگو. آقا طرف تا میومد بالا بیچاره چه اتفاق واسش میداد بماند. آقا بگو بیا بالا، باش صحبت کن، چیه مشکل، یه دوتا چهارتایی کنی حلش کن. کریم میزد، بعدم میزدن بی انصاف. حالا درست رو چی عرض کردم؟ حالا تو این دعایه، پس اینی که اینو میخواستم توجه بدم، اینی که امام سجاد علیه السلام این بحث تغییر نعمت رو مطرح میکنه، توجهش میگه. پس اولین چیزی که تغییر نعمت بده چی بود؟ بقیه علن ناس، این تغییر میده. به مناسبت اینو عرض میکنم. بعد امام فرمودن از زوال عند ترک الخیر، وقتی انسان یه کار خیر رو عادت کرده، از زوال عند عادت الخیر، اینطور عبارت، وقتی یک خیر رو انسان عادت کرده انجام بده اینو ترکش میکنه. مثلا نیت کرده بود هر روز صبح 1000 تومان صدقه بده مثلا، خب کار خیلیه، عادت هم کرده، اینو تحریکش میکنه. امام میفهمد اینم نعمت رو تغییر میده. می‌بینید سفت گرفته برای اینکه من از اون کار خیره برنگردم و نه اینکه بگم عجب غلطی کردیم از روز اول ما نیت کردیم 1000 تومان روزی بذاریم کنارا. اینو نمیخواد بگه، میخواد این حالا که تو مسیر اومده دیگه بر نگرده. یادتونه در زمان پیغمبر که مردم همه مشرک بودن، وقتی رو آوردن به سمت اسلام خدا پذیرفت، اما بعد از اینکه انسان اسلام رو پذیرفت به نعمت ایمان متنعم شد دیگه اجازه نمیده برگردی، میگه برگردی مرتدی پودر. اینجوریه دیگه، آیه فرستاد یه دونم نفرستاد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. بخوای دوباره برگردی به سمت شرک به هیچ عنوان نمیبخشم. یه تا قبل از این مشرک بودی یعنی انسان اگر توی مسیر خوبی قرار بگیره خدا اجازه نمیده برگرده. پس این نمیخواد بگه به غلط کردم یا پس همون اول کار خیر رو نیت کردی بعدم عادت کردی و فلالا ترکش کردی تو غیر و نعم شدی. تو غیر و نعم و بالا سرت علم کرده که تو بر نگردی، چون تو زیر سایه این عمل خیری که عادت کرده بودی نمیدونی چه اتفاقاتی داره واسهت بیفته. نکنه برگردی و همون اسلامی که ازنه میدونه مثلا من برگردم، چون واقعا این راهه. کار خیر کار خوبیست، چون انسان زیر سایه عمل خیر محبوب خدای متعال میشه. اگه یادتون باشه من این روایت رو مکرر خوندم که روایت قدسی است که خدای متعال فرمود خلقت الخیر و اجریته علی یدی من احب، من خیر رو خلق کردم و به دست کسی که دوستش داشته باشم جاری میکنم. حالا من عادت به خیر کردم برای خدا منو دوستم داره، حالا میگم این عادت میخوام بذارم کنار، میگه دیگه داری خلاف محبت من میری جلو، تغییر میدم ها، نکنی ها، تهدید میکنه که من بر نگردم. اینجوری بعد فهمود واستناء المعروف، اینم تغییر و نعمه، نعمه تغییر میده. واستناء المعروف و یه عالمه حرف در موردش زدن، اما شما که دعای 8 صحیفه رو خوندید دقیقا متوجه میشید منظور امام سجاد چیه. در مورد این واستناء المعروف برید نگاه کنید، حرف زیاد زدن گفتن احتمالاً امام سجاد این را میخواهد بگوید، احتمالاً منظورش این است. نه واستناء المعروف شما چون دعای 8 رو خوندید دقیقا میدونید دیگه یعنی چی. اونجا یکی از عبارات امام سجاد چی بود؟ و ترک شکر لمن استنع عارفت عندنا. عارفت عندنا اینجا میفهمد واستناء المعروف، این که یکی در حق ما یه کار خوبی کرده ما شکرگزار اون کس نیستیم. یه حتی اقلش اینه که در قالب لفظ میگم خدا خیرت بده، اما من کاری کردی کار خوبی کردی ترک کردم شکرگزاری از تو رو، ولو در قالب یک جمله خدا خیرت بده. نمود اینم تغییر رو نعم میکنه، نعمت رو تغییر میده. پس الان معلوم میشه چرا امام سجاد اونجا به خدا پناه میبره. خدای به تو پناه میبرم از اینکه نکنه کسی در حق من کار خوبی کرد من شکرگزاری رو ترک بکنم. بعد فهمود و کفران نعم و ترک شکر، اینکه انسان شکر خدای متعال رو ترک بکنه و کفران نعمت بکنه، قدر اون نعمت رو ندونه، نفهمه نعمت از طرف کیه، زیر سایه طاعت فرمان خدا پاسدار اون نعمت نباشه، اینم تغییر میده نعمت رو. قد فرمودید که اینک جنود جهل هم از سادر اون حدیث جنود عقل و جهل، از جنود جهل کفرانه، نقطه مقابلش شکره. خب گذشتم. اللهم صل علی محمد و آله و قنی من المعاصی. خدای بر پیغمبر اکرم و آل تاریخ درود بفرست. حالا ما البته مفصل در مورد صلوات صحبت کردیم، یه روایت دیگه هم بخونم براتون که حالا قبلا مکرر شنیدید به جهت اهمیت موضوع عرض میکنم. به شما عرض کردم به نظرم 21 روایت در این کافی شریف در همین کتاب و دعا اگه اشتباه نکنم از اصول کافی که بابی داره، عرض کردم که باب و صلات علی النبی و اهل بیته، صلوات بر پیغمبر و آل تاریخ، 21 روایت اینا آورده. روایت اولش اینه لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد. فهمو دعا پیوسته محجوب است. محجوب است یعنی چی؟ وقتی دهن من خارج میشه این دعا و دعا میکنم یک مانعی وجود داره تا به اجابت، زمان این همیشه محجوبه، نمیذاره این دعا به اون جایی که باید برسه برسه، تا زمانی که صلوات بر پیغمبر آل فرستاده بشه. پس امام علیه السلام ایزن در مورد صلوات این رو هم باید توجه داده شد. خب و قنی من المعاصی، تو از معصیت ها حفظم بکن. گفتیم ماده وقع وقا که قنی امر از این ماده است، یعنی حفظم بکن از معصیت ها. چرا؟ چون اگر از این معصیت ها حفظم نکنی، خدای نکرده تو غیر و نعم میشن. اگر از این معصیت ها حفظم نکنی، بر اساس اون دعای 45 که الان ازم خوندید، طول الاعذار شامل حال من میشه، تراد و فلفلان میشه، پشت سر هم من این کاری کردم و تو هیچی دیگه بعد از طول اعذار یه حجت بر من تموم کردی، خب منو میگیره. بنابراین باید حفظ کنه منو که خدای نکرده مشمول اون عبارات نشم من. و استعملنی به طاعه، من رو به طاعت خودت بگمار، عمل به طاعتت بکنم. ورزقنی حسن الانابه، من قبلا به شما عرض کردم هر جا مثلا حضرت میفرماد حسن فلان یا سوء فلان، شما نقطه مقابلش رو ببینی تا حسنش مشخص بشه یعنی چی. این حسن الانابه که ما میفرماد ورزقنی، اولا این که میفرماد ورزقنی پس نشون میده انابه یه رزقه که هر کسی بهره مند از این رزق متاسفانه نشده، نمیشه. ورزقنی حسن الانابه، پس معلوم میشه ما یه سوء انابه، انابه یعنی بازگشت، پس ما یه سوء انابه داریم که اون روزیه بعضیا شده. امام از خدا حسن انابه رو تقاضا میکنه. حسن انابه چیه؟ اگه گفتید جا داره من تشریح کنم. نه با چی صحبت کنید ها، نظر شخصی نمیخوام ها. آفرین، درست گفتیشون. احتجاج بدم یا خوش حساب کنم؟ نه من خودم جدی هم، به نظرم خوش بیشتر به کارتون. سری پیش واسطه شدید، این سری خدای متعال روزی خود شما کرد. سلام علیکم هم طور. حالا من امروز سه تا میدم به جای دوتا. آقای اسلامی زحمت بله خدای حفظتون. خب توجه کنید، خواهش میکنم. اونجا حسن انابر امام سجاد علیه السلام اگر یادتون باشه بیان فرمودن، فرمودن و ان یکن ترک لمعصیت که انابتن فانا اول المنیبین. یعنی انابه حسن اون انابهیه که وقتی انسان برگشت به سمت خدا دیگه به سمت گناه بر نگرده، ترک بکنه معصیت رو برای هم، این حسن انابه است. اما اون کسی که الان میاد چیکار میکنه؟ الان میاد آه خدا برگشتم، یا آفرین که برگشتی، منم مشتاق دودم، تستنظر و هم مثلا منتظر دودم، چه خوب شد که اومدی، مشتاق دیدار. بعد تا میاد خدا مشتاق دیدار میگه، میگم ببخشید این ولی یه چیزی هست نفسم خیلی حال میده با این برقال کنم، بعد میره این ولی میگه تو سوء انابه داری. از خدای متعال انسان باید حسن انابه رو تقاضا بکنه، تصمیم بگیره دیگه بر نگرده. اما نکتش اینجاست، باشه من تصمیم گرفتم. تصمیم گرفتی؟ الان پس حسن انابه روزیتون شده. اینجا یک نکته ای هست. امام میگه من با حال خودم وانگذار. روزی کردی حسن انابه بسیار خوب، یعنی من تصمیم جدی گرفتم دیگه بر نگردم، ترک المعصیه، این معصیه ترک کنم. بلافاصله امام سجاد علیه السلام در عبارت بعدیش که حالا و تهرنی به توبه، که واضح و روشن یعنی چی، با توبه انسان طهارت پیدا میکنه، همون عبارت دعای 43 رو میخواد توجه بده که اونجا فرمودن که و طهارت لا تدن سهل آسام، طهارتی به من مرحمت کن که گناهان اون طهارت رو آلوده نکنن. پس گناه آلودگیست و عرض میکنم که طهارت به وسیله توبه اتفاق میفته، پس با توبه انسان طاهر میشه. اما اگر حسن انابه خدای متعال روزی کنه و من به واسطه این توبه طاهر بشم، اما خود خدای متعال منو تأییدم نکنه با اسمت، من دوباره مرتکب میشم. وقتی مرتکب شدم میشه سوء انابه. رضا بلافاصله میفهمد و ایدنی بالعصمه، منو تأییدم بکن. چی تأییدت بکنم؟ اینکه من الان منیب حسنی هستم، تأییدم به نوای چگونه؟ فقط این که تو نگرم داری اسمت. اون عبارت دعای 48 رو من مکرر عرض کردم، نمیدونم اینی که گفتم تو خونوتاتون بخونید بعد اون رو بخونید میخونید یا نمیخونید، نمیدونم. مکرر خدا این عبارت رو باید از زبان من شما بشنوه، استعصمو که معلوم شد که این یه دونه سومیش به خاطر همین جمله بود که الان شما گفت. و و استعصمک فصل علی محمد و آله و عصمنی فانی این ایدنی یعنی این لن اعود لشیء کرهته منی ان شئت ذلک. بنابراین معنی میشه اون اصلا از ماده اسمت یعنی همین ان شئت ذلک و ما تو من رو در حریم اسمت خودت حفظ کن از گناه، از تو تقاضا میکنم که حفظم، اگر تو بخوای ان شئت ذلک من دیگه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان یعنی حسن الانابه، لن اعود سر فعل مضارع لن اومده دیگه که نفی ابد میکنه، به هیچ عنوان دیگر بر نمیگردم، همون ترک المعصیت که حسن انابه است، اگر تو بخوای. پس من با انابه اومدم، با توبه طاهرم شدم، اما تو باید نگرم داری، نگرم نداری نمیشه. خدا اراده کرده دیرو نگه داشته، نذاشته لیز بخورن تو گناه، تو گناه نذاشته لیز بخورن. یه چیزی خدا نشون یوسف داد نرفت سمت اون کسی. ولقد همت به و هم به ها لولا ان رأى برهان ربه. یه چیزی خدا نشونش داد. ببینه عادتا مگه امکان داره آدم سالم میل داره به جنس مخالف؟ اونم تو اون شرایط، اونم زن عزیز مصر، اونم خود الاخر. وقتی دعوت به گناه میکنه خدا میگه یه چیزی نشونش دادم مرتکب نشد، این اسمته. ایدنی بالاسمه. اصلا گیرم حملها بالقهر سلمنا، اگر روایته که دیگه ما نمیتونیم حرفی بزنیم، شما میگه روایت میگم بسیار خواهی قتل انجام میداد چطور میشد؟ حالا بر فرض مثال یه همچین روایتی باشه، همه به ها القتل، خوبه؟ اگر این قتل رو مرتکب میشد چی میشد؟ سزاوار کسی که از شما دعوت به گناه میکنه اینه که بکشیش، جزاش اینه، جزاش که این نیست. بعد اون موقع یوسف رو خدای متعال میخواست کار داشت باهاش، میخواست بفرسته به سمت مشرکین، مردم به واسطه او هدایت بشن، این ارادش برای این تعلق گرفته هر جوزه هست حفظش کنه. حضرت موسی یه دونه زارب خامون در گوشه اون قبطی مرد، بیچاره شد موسی، یعنی بیچاره شد، بیچاره شد، آواری بیابونا شد، در رفتیه برای کشته نشد. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد اینقدر گرسنگی بهش فشار آورد، اینقدر از علفها و سبزیهای بیابون خورده بود شیکمش به سبزی میزد. من مثلا خودم نمیفهمم این حرفو، تو نهج البلاغه میفهمد. لذا اون موقعی که تو سوره قصص خوندید وقتی اون دختران شعیب رو گوسفنداشون رو خلاصه سیراب کرد و آب رو براشون خلاصه مهیا کرد و از این حرفا، خسته و کوفته نشست زیر درختی گفتش که رب به ما انزلت الی من خیر فقیر، خدای اون چه که از خیر به من نازل کنی من جدا نیازمندم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمد یه تیکه نون میخواست. میخوام بگم اینجوریه دیگه، همه بار یه جوری خدای متعال این ایدنی بالاسمه موضوعیت داره، انسان سمت گناه مطلقا نره، خداست دیگه حفظ میکنه، گناه خط قرمزه. او بس سستهنی بالعافیه، یه چند جولی باید تمومش صحبت کنیم که فرصت تموم شد، به این مقدار بسنده میکنیم. انشاءالله خدای متعال به همه ما و به همه شما توفیق مرحمت کنه که از بهترین شیعیان حضرات معصومین علیهم السلام باشیم، به امام سجادی که اگه این حرفا رو نمی‌زدن ما بلد نبودیم، و به این بانوی بزرگوار که در محضر شریفشون هستیم به فضل و رحمت خدای متعال، و در یک کلام به محمد و آل محمد برای استجابت اون چی که دعا کردیم یه صلوات با توجه هدیه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله.